بسم الله الرحمن الرحیم. در جهت سوم سخن پیرامون این بود که آیا جمع و اجتماع این امر و نهی در این حرکت خروجی امکان داره و چگونه میشه اینها را جمع کرد. چهار طریق را و منهج را اینجا بحث کردیم، گرچه این منهج چهارم نکاتی در ذهن ماست میشد بحث را با دقت‌های بیشتری ادامه داد، فکر می‌کنیم خیلی ضرورتی نداره و اگر کسی اون راه اول را نپذیره بعید نیست این راه چهارم را بتواند قبول بکنه، برای اینکه اون دو اشکالی که بهش وارد بود پاسخ دادیم و پاسخ همونی بود که مرحوم شهید صدر هم داشتن. بنابراین عرض شود که تا اینجا ما جمع‌بندیمون این است که اگر یادتون باشه گفتیم هفت قول در مسئله است. جمع‌بندی ما اینه که همون قول اولی که واجبون و حرامون به صورت فعلیه که ابو هاشم از عامه این را میگفته و از خاصم مرحوم صاحب قوانین محقق قمی نظر را پذیرفتن و بعد از محقق قمی دیگه کسی این را نپذیرفته، ولی ما این بعید نیست که همین تقویت بشه. بنابراین ترجیح ما، جمع‌بندی ما این شد که بعد از این سه جهت بحثی که انجام شد، سه مقام بحث، این شد که ترجیح ما با اون قول اوله. و اگر کسی عرض شود که اصرار بکنه که نه ملاک خطاب نمیتونه باشه، اون وقت میشه قول سوم که وجوب عقلی داره و اگر کسی قائل به وجوب شرعی مقدم بشه وجوب شرعی داره و معصیت منتها نهی نیست اما ملاک نهی هست. اولا همون قول یک، نشدم سوم. اگر کسی خیلی استیحاش داره از این که بگیم در این حالت نهی گریبان شخص رو بگیره، این حاصل کلام شد. اما پس از اینکه این جمع‌بندی رو ما داشتیم، فکر می‌کنم که مناسب باشد که یک مروری به بعضی از اون اقوال داشته باشیم، چون بعضی از اون اقوال یه نکاتی درش هست که مروری نسبت به اونها بد نیست. گفتیم ترتبیه، گفتیم اگر این الان ما به نحوه ترتبی بخوایم چه عرض بکنیم به این شکل میشه که اولا اونی که ما انتخاب میکنیم، خوب شد سوال کردید برای اینکه این جمع‌بندی که الان عرض کردم بازم کامل تر بکنم، برمیگردم به اون جمع‌بندی نظر خودمون. ببینید نظر ما این است که به نحوه ترتب، اولا نظر درست همون نظر اوله، یک که الخروج واجبون و حرامون به صورت فعلیه که ابو هاشم و محقق قمی میگفتن. اگر ثانیاً اگر کسی بگه که نه این نهی فعلی اینجا نمیتونه بیاد، اون وقت اون نظر سوم میگیریم که میگیم وجوب فعلی داره، حالا وجوب فعلیش عقلی یا شرعی با اختلاف مبانی که هست، و اما نهی فعلی نیست ولی ملاک نهی فعلی هست که قول سوم بود. اینم ترجیح دوم ماست. اگر کسی اینو نپذیره حرف صاحب فصول بعید نیست و اون اینه که واجبون فعلا و حرام فعلی نیست، ملاک فعلی هم نیست، ولی معصیت به نهی سابقه. ترتیب انتخاب ما اینا یک سه دو. طبعا ما هم اول رو درشش منعی نمیبینیم، اون رو پذیرفتیم، ولی اگر کسی استیحاشی از اون نکات داشته باشه میاد با سه و بعدم دو. این جمع‌بندی ما شد. عرض شود که و مسیر ما از اون چیزی که شیخ انصاری فرمودند یا امام می‌فرماند اونها جداست. در تکمیل بحث مناسبه که ما به بعضی از اون هفت قول را یک دقتی بکنیم و توجهی بکنیم. یکی از اون اقوال، یک بحث ما راجع به اون قول ششمه که در نقطه مقابل نظر شیخ بود. نظر شیخ رأی پنجم بود که شیخ میگفت واجبه و اصلا هیچ حرمتی درش نیست، نه به نهی فعلی، نه به ملاک نهی، نه به نهی سابق، هیچ کدوم، فقط این وجوب داره. این نظر شیخ بود. عرض شود که در نقطه مقابل این نظر حضرت امام بود که میگفتن حرام محض این، حرام بالفعل و اصلا وجوبی در کار نیست، که نظر ما این رو نظر ششم قرار داده بودیم، اصلا وجوبی در کار نیست. این نظر حضرت امام در تهذیب، که این میگه خطابات و ادله نهی این رو میگیره و عرض شود که و وجوبی در کار نیست. منتها ایشون این را من نمیخوام توضیح بدم، ایشون بحث را بردن رو خطابات قانونیه و شمول نهی را از باب خطابات قانونیه تنظیم میکنند. از باب خطابات قانونیه میگن این نهی میتواند این شخص را بگیره. ما میگفتیم که نه، حتی اگر خطاب را ما نظریه خطابات قانونیه را قبول نکنیم و انحلال خطابات را هم بپذیریم، باز نهی اینجا هست، به خاطر این که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. اما امام بر اساس اون دیدگاه خطابات قانونیه میگن نهی میتونه اینم رو بگیره، چون نهی میگه درش حتی قدرت و چی اینا چی شرط نیست، فقط این خطاب قانونیه آدم غیر قادر را نمیگیرد و او را حتی آدم غیر قادر را هم میگیرد، فقط او را معذور میداند. اما این آقایی که به سوء اختیار در این دام افتاده شد، انداخته خودش را، این را معذور نمیدونه، با اینکه اختیار نداره بازم معذور نمیدونه. ولی امام وقتی که خطابات قانونیه را میپذیره، خیلی راحت میاد نهی را متوجه این شخص میکنه. این اگر کسی خطابات قانونی پذیره، حرف درستی است، خیلی راحت اینجا نهی هم شمول پیدا میکنه. ولی ما میگفتیم که نه، حتی اگر خطابات قانونی رو نپذیریم، باز هم شمول نهی اینجا غیر معقول نیست، به خاطر همون قاعده عقلاییه که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیاره. و یادتون هست که ما میگفتیم دو تا قاعده ما اینجا داریم، یه قاعده عقلی داریم که در جبر و اختیار و بحث‌های فلسفی جاری میشه که الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، یا الوجوب بالاختیار لا ینافی الاختیار، این دو تا قاعده عقلی داریم، و غیر از اون قاعده عقلایی داریم که در این امور تکالیف و اینها جاری میشه. این یک مطلب. یک بعد از جنبندی که گفتیم نظر ما نظر اول، نشد سوم، نشد دوم، یک مروری به اینها داریم میکنیم که قولش ششم بود که حضرت امام شمول حرمت را از مجرای قانونیت خطابات قانونیه تو تصحیح میکنه. و تفاوتش با ما اینه که نه، ما خطابات قانونی هم را نمیپذیریم، ولی در این حال شمول را به خاطر اون لاینافع الاختیار میپذیریم، مشکلی نداره شمول لفظی هم نباشه، حالا ملاکش قطعا هست. این نکته درباره فرمایش امام. و ازو فرمایش امام مبناییه، اگه مبنا رو کسی بپذیره، تطبیقش با اینجا تطبیق درستیه. مبنا رو نپذیره، اون وقت باید بره یک مسیر دیگری طی بکنه که همون مسیر الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیاره. این یک نکته پیرامون فرمایش امام. و اما اون نکته‌ای که امروز یک کمی بیشتر می‌خوایم بحث بکنیم در پایان این قصه، بعد از اینکه سه جهت رو بحث کردیم و جمع‌بندی شد و امثال اینها، اون قول آخری که مرحوم آقای بروجردی داشتن. مرحوم آقای بروجردی فرمودند که عرض شود که نظر ایشون یک تفصیلی بود در مسئله، و اون اینه که این حرکت خروجیه با عرض شود که حال ندم و توبه انجام میگیره، یا اینکه با حال ندم و توبه نیست. این دو صورته، واقعا هم در خارج مصداق داره. یک باره که کسی الان که داره میره بیرون اینجور نیست که از اون کاری که شروع کرد و این مسیری که افتاد پشیمون شده باشه، حالا به یه دلایل نفسی غیر نفسی یا هر شکلی دیگه، بدون اینکه ندم و پشیمانی و توبه و استغفاری در کار باشه میره بیرون. این یک حالته. یک حالت هم اینه که نه، این آقا الان دیگه به فکر رفت که اصلا چرا این ماشین بند خدا رو برداشت، چرا رفت تو خونه او، و این 7-8 دقیقه که داره ماشین رو برمیگردونه یا داره از این اتاق میره بیرون، از این آپارتمان میره بیرون، این دیگه با ندمه، استغفرالله رو گفته و پشیمان است و داره میره بیرون. ایشون میفرماید که این، البته ایشون این رو به صاحب جواهر هم نسبت داده، من خودم ندیدم در کلام جواهر اینها، برای آقای بروجردی در نهایت الاصول آخرش میفرماید که یظهر من صاحب جواهر. قبلا فکر میکردیم این رأی کاملا ابداعی ایشونه، ولی خود ایشون میفرماید که صاحب جواهر هم این نظر رو داشته. خب این دو حالته، ایشون وقت این دو حالت رو اینجوری نظرشون اینطوره، میگن در اون حال اول که ندم و پشیمانی نیست، نظر چهارم رو دارن که نظر مرحوم صاحب کفایه است که ما ضمن بحثان رو روشن کردیم، که اون نظر اینه که این محکوم به وجوب و حرمت شرعی نیست این خروج. بله یه لابدیت عقلیه اینجا وجود داره که اقل و محظورن رو میگه انتخاب کن. این در اونجا که اونجاش حالا ما الان بحث نداریم، اما در حال ندم اونجایی که خروجش با یک نوع استغفار و پشیمانی و ندم هست، ایشون میفرماد که اینجا دیگه خروجش واجبه، خروجش واجبه و دیگه مبغوض نیست، اینجا دیگه نهی در کار نیست و طبعا میشه همون وجوب مقدمی اونها پیدا میکنه. این تفصیلی است که مرحوم بروجردی داشتن و این را حداقل این قسم دومش را نسبت دادن به صاحب جواهر، که اگر حال ندم و استغفار و پشیمانی باشه این دیگه ملاک مبغوضیت نیست. بعضی میگفتن مثل شیخ و اینها که اصلا ملاک نداره مطلقا، این میگه نه در حال ندم و پشیمانی دیگه ملاک مبغوضیت نداره. اون شق اول را بحث نمی کنیم چون در ضمن بحث‌های قبلی روشن شده، اما این شق دوم که حال ندم و استغفار و پشیمانی باشه، این را ببینیم دلیل ایشون چیه و آیا تامه یا تام نیست. ایشون برای این حالت ندم و پشیمانی و صورت دوم و عدم وجود ملاک مبغوضیت و نهی در اونجا و اینکه ممحض می شود اون محبوبیت در اینجا، استدلال کردن به ادله توبه. ادله توبه، توبه خب یک حکم شرعی است و گاهی هم تو قواعد فقهیه اون را آوردند، قاعده بودنش هم به دلیل اینه که یک امری است که در حقیقت عارض می شود بر انواع معاصی در ابواب مختلف و اثر معصیت را از بین می بره. و گفته شده که توبه وجوبش وجوب داره، وجوبش بین این که وجوب شرعیه یا عقلیه بحثه، ولی این که شرعی هم باشه مانعی نداره، هم عقلیه هم شرعیه و شرعیتش مانعی نداره، و از لحاظ کلامی و معارفی هم از روایات و آیات استفاده میشه که توبه به عنوان یک تکلیف واجب هم خودش مثوبت آفرین ثواب تولید میکنه، اصلا خود توبه ثواب داره اولا، و ثانیا اینکه اون تبعات و عقاب و مؤاخذه بر گناه را کاهش میده یا زائل میکنه، که این دو اثر هم داره. این دو اثر داره که و گاهی بله اینم هست در متن قرآنه که الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات،
گاهی هم از این میاد بالاتر، اصلا اون سیئه را حسنه میکنه، اینم وجود داره. این آثاریه که در توبه داره. بنابراین توبه از اون عرض شود که واجباتی است که هم در اون مثوبت است، هم تکفیر و احیانا تبدیل سیئه به حسنه هست. این یک واجبی است که اومده و در روایات هم آمده التائب من الذنب کمن لا ذنب له، یا التوبه تجب ما قبله، توبه ما قبل را، آثار ما قبل را محو میکنه. این راجع به توبه است. البته در باب توبه خیلی جای بحث های دقیق و قشنگی، چه به لحاظ فقهی چه به لحاظ کلامیه، که بعضیش هنوز نشده. در قواعد الفقهیه مرحوم بجنودی قاعده توبه هم آمده، من 6 تا بحثم اونجا آورده، ولی جای بیشترم داره. خب این اجمالی از قاعده توبه به عنوان تکلیف شرعی بود که یه قاعده مطلقه عامه است و با این ویژگی هایی که عرض کردیم. حالا اینکه این آیا تعبدیه یا توسلیه، نمیدونم، یه سوالات متعدد دیگری هم هست که الان نمیشه واردش بشیم. این اجمالی از این قصه بود. خب اون چه که تا به حال ما با اون انس داشتیم این بوده که کسی گناه کرده، بعد از تحقق گناه و اون عمل توبه میکنه. مثلا توبه ذاتش مال بعد عمله دیگه، توبه ای که این آثار داره دو واجبه دو چی اونها مال بعد العمله، ولی قبل از عمل که همون عدم ارتکابه. توبه که روحش ندم و پشیمانی و بازگشته است، مفروض این وقوع معصیته و ندم و استغفار بعد الوقوعه. این چه هست؟ اون چه که مرحوم آقای بوریجدی اینجا برش تأکید دارن اینه که میخوان بفرمان که توبه از این یه دائره اوسعی گویا داره و تطبیق پیدا میکنه بر بحث ما، و اون اینه که این حرکت خروجیه، این حرکت خروجیه اگر با حال ندم باشه، این ندم و عرض شود که این ندم و پشیمانی نسبت به شروع این حرکت که او را در این اضطرار واقع کرد، این میگه توبه ایست که کل این فرایند را عرض شود اصلاح میکنه. این یک فرمول خاصی است. یه وقتیه که کسی گناه کرده از اول تا آخرش هم اختیاری بوده، حالا هم تمام شد، ندم و پشیمانیه، خب یجب و تجب و ما قبله. یه وقتی هست که نه، وسط کاره، منتها وسط کار یه حرکتی داره که الان نمیتونه ترکش بکنه، یعنی اصرار داره به این خروج، منتها نسبت کی واقع شد در این گناه، اون لحظه‌ای که وارد اینجا شد، نسبت به اون لحظه پشیمانه. این پشیمانی بعد از اون نقطه شروعه. این کارم حتی الان گناه هم داره، ولی الان دیگه نمیتونه کارش بکنه. باید بگیم که توبه و ندم نسبت به اون نقطه شروعی که بعد از شروع دیگه بازگشت ناپذیره، یه حد اقلی داره که بازگشت ناپذیره، این میاد کل این مسئله را، حتی این بخشی که در پیش رو داره، کل این را محو میکنه گناهش. پس ایگاهی هست که توبه میاد اون آثار و ملاکات مبغوضیت عمل گذشته را، اون چه که به طور کامل گذشته، محو میکنه. گاهیه که نه، اثر کاری که الان داره انجام میده یا داره بعد انجام میده اونم را محو میکنه. منتها این در جایی است که از قبیل بحث ما باشه که یه نقطه شروعی داشته، بعد از اون شروع دیگه بازگشت ناپذیره، و اون نسبت به اون نقطه شروع که پشیمان شد، گویا این مابقی هم دیگه چون تابع اونه، استرار دیگه، رای برو برگردی نداره، گویا آثار اینم داره برداشته میشه. این هنریه که ایشون اینجا به خرج داده، صاحب جواهر ایشون. پس توبه دو کارکرد داره، یک کارکرد طبیعی پس از عملی که ملاک نهی داره یا نهی داره و این اثرش هم اینه که اون را جبران میکنه و تجب ما قبله، و یک اثری هم این یک کارکرد، یک کارکرد هم در مواردی از قبیل ما داره که بل استراره به سوء الاختیاره، امتناعی بل اختیاره. اینجا ندم به اون نسبت به اون نقطه شروع جبران میکنه همه این فرایند را، همه این محو میکنه همه آثاری که این فرایند معصیتی داشته، چه اونی که قبل بوده، چه اونی که الان داره انجام میده، چه اونی که بعد بناس از اون محقق بشه، متأ در حدی که اصرار داره میاد اونو رفع میکنه. این فرمایش ایشونه که به صاحب جواهرم نسبت داده ایشون. پس از توبت و تجب و ما قبله اینجا رو هم میگیره، برای اینکه این ولی اون که اینجا داره الان و بعدم رو تجب، ولی اینا همه محسوبه به اون نقطه قبلیست که وارد قصه شد، اینا همه تبعات اونه. و اینجور نیست که چون توبه واقعی اونه که وقتی توبه میکنه دیگه اون عمل رو ترک بکنه، این الان دیگه نمیتونه اونو ترک بکنه. اگر بر فرض محال زمان برگرده اون نقطه رو شروع نمیکنه، همین کافیه برای اینکه جبران این مسئله رو بکنه. این نظریست که مرحوم آقای بروجردی در اینجا دادند و این شکلی که ملاحظه کردی. خب در اینجا اشکالی که طبعا با همین بیانی که معلوم شد اینجا عرض شد، اشکالی که فوری به ذهن کسی میاد اینه که التوبت و تجب و ما قبله، التوبت و تجب و ما قبله، و این عرض شد که ما قبلم یعنی اون عمل معصیتی. خب این عمل ما قبله نیست، این عمل هم الان داره انجام میده، بلکه بخشش مال بعده، به تدریج داره انجام میده. پس این ظاهر دلیلی که میگه توبت و تجب و ما قبله این را نمیگیره. این سوالیه که ممکنه اینجا مطرح بشه. جوابی که میشه به این سوال داد در دفاع از این نظر آقای بروجردی و مرحوم صاحب جواهر اینه که این تجب و ما قبله، این دو عرض شود که احتمال داره. یک احتمال اینه که ما قبله یعنی اون عمل قبلی، توجه کردید، عملی که قبلا محقق شده. اگر این باشه، احتمال اول باشه، بله این عمل ما قبل نیست، این عمل فعلی و ما بعده، میتونه این الان اونو جبران بکنه. اما احتمال دومی که وجود داره اینه که از توبت و تجب و ما قبله مقصوده حالا لفظی یا روح دلالت لفظیه این است که یعنی اون عرض شود که یا نهیی که مبنای این گناه هست، یا عرض شود ملاکی که، یا اون عملی که ما قبله یعنی اون عملی که مبنای صدور این گناهه، ولو حالا گناه الان داره انجام میگیره. این احتمال دومه که در اینجا داده میشه که از توبت و تجب ما قبله یعنی اون ما قبل یعنی اون نهیه یا عملی که پایه وقوع گناه هست، اونو بر میداره. خب واقعا الان توبه، الان اگر این احتمال دوم باشه، میگه این توبه الان شما، این ندم و پشیمانی شما، اون شروع حرکت و نهی و ملاکی که پایه این کل این فرایند بود، اونو داره محو میکنه، زایل میکنه. خب اگه اونو برداره دیگه ادامه هم تابع اونه دیگه. اگر بیاد بگه که من اون شروع کارت رو بخشیدم، خب اگه شروع کار رو بخشید، بعدش دیگه اینا همه تابع اونه. بنابراین این احتمال دیگری است که در اینجا وجود داره که ما قبله یعنی خود عمل و حین عمل رو نمیگه، اون ما قبله یعنی اون حکم یا حتی عمل، ولی عملی که پایه این عمل امروزه اونو میگیره. اگر این احتمال دوم باشه، اون وقت به این آیه به این روایت میشه و قاعده توبه میشود استدلال کرد.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.